باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند، اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی امروزمون رو با موضوع راه‌های کم خطر برای جبران کسری بودجه 1400.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. بنده محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور.
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
بسیار خوب، امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد راه‌های کم خطر برای تأمین کسری بودجه 1400 صحبت کنیم و بررسی کنیم که اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر چیست. شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید و اینجا رادیو گفتگو. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم که در زمان مناسب و برقراری تماس خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما عزیزان میتونین تا ساعاتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب در خدمت جناب آقای دکتر محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی، و جناب آقای دکتر ساسان ملکپور، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی آرا و کارشناس اقتصادی هستیم. خیلی خوش آمدید.
ممنون دشم. آقای دکتر شما بفرمایید.
شما دکتر امینی بفرمایید. خب
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، میهمان گرامی و جناب آقای فردوسی و همکاران محترمتون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم جناب دکتر امینی. جناب دکتر ملکپور خواهش میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت مهمان عزیزتون، هم شما، هم بینندگان و شنوندگان محترمتون. یه نکته بگم که قبل از اینکه بحث شروع بشه، بنده سامان ملکپور هستم.
عذرخواهی میکنم.
دکترم نیستم. هنوز دکتر نشدیم.
عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر سامان ملکپور، بنده این رو اصلاح میکنم.
خواهش میکنم. بسیار.
بسیار خوب، یک آیتم گزارشی داریم که همکار محترم سرکار خانم ربانی تهیه کردند. این آیتم رو میشنویم تا با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم. سپاسگزارم.
راه‌های کم خطر برای تأمین بودجه 1400. نگاهی به لایحه بودجه 1400 و سطح بالای درآمدهای نفتی و مالیاتی پیش بینی شده در آن، حاکی از آن است که احتمالاً دولت با این لایحه دچار کسری بودجه شود و برای جبران آن باید به سراغ سیاست‌هایی برود که همگی آنها تورم‌زا خواهند بود. به اعتقاد کارشناسان، اصلاح بیش برآورد منابع نفتی و حذف ارز 4200 تومانی دو مؤلفه اثرگذار بر جبران کسری چشمگیر لایحه بودجه 1400 می‌باشد.
در خصوص جبران کسری بودجه دولت، خب دولت بیشتر توجهش و اهتمامش به سمت چاپ اوراق، حالا چه اوراق خزانه یا اوراق پیش فروش نفت و استقراض از مردمه. این امر ضمن اینکه یکی از روش‌های معمول هست در جبران کسری بودجه، اما با توجه به وضعیت کشور و عدم تخمین منابع درآمدی برای سال‌های آینده و رشد اقتصادی پایینی که کشور از پی چند سال گذشته داشته، یک مقداری میتونه ریسک پذیر باشه، ریسک پذیر رو زیاد کنه و هزینه‌های دولت‌ها رو برای سال‌های آینده افزایش بده.
دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه 1400.
به نظر من بهترین راه و مطمئن‌ترین راه در بخش درآمدی تکیه دولت بر منابع مالیاتی از طریق پایه‌های مالیاتی جدید که اتفاقاً میتونه سهم بسیار خوبی رو از منابع رو هم در بر بگیره، و دوم اهتمام به اصطلاح مادیان خودش، روش‌های جدید اخذ مالیات و غیره، بتونه همین مالیات، همین پایه‌های مالیاتی هم که هست، حد اکثر بهره برداری رو از این بکنه. نکته دوم کاهش هزینه‌هاست. متاسفانه دولت در لایحه بودجه که در مجلس هم خیلی تغییری نکرد، هزینه‌هاش به شدت در بعضی از حوزه‌ها افزایش پیدا کرده. خب میانگین افزایش بعضن به بیش از 100% ما داریم در بعضی از دستگاه ها. من فکر میکنم اگر دولت از طریق کاهش هزینه ها اولا و دوم بحث مالیات ها ثانیا میتونه به اصطلاح این کسری بودجهش رو از یک مسیر کم خطر جبران بکنه و این میتونه برای آینده و سالهای آینده کشور هم مشکلات کمتری رو به دنبال داشته باشه.
در گفتگوی اقتصادی امروز و با حضور کارشناسان به بررسی برآوردهای کسری بودجه 1400 و راه‌های جبران آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار خوب، عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که همونطوری که خب میدانیم همه ما و شما شنوندگان عزیز در این یکی دو سال اخیر به خصوص بحث تورم بسیار اذیت کننده هستش و کارشناسان اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس اعتقاد دارند که با توجه به کسری بودجه‌ای که سال گذشته حدوداً 131,000 میلیارد تومان بوده و ایستی هلوهوش 26-27% تورم داشته. البته بررسی های میدانی چیز دیگری به ما میگویند، ولی خب ما اکتفا میکنیم به همان آمارها. باز هم برمیگردیم به نظر کارشناسان محترم اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس که الان باز عقیده دارند امسال هم اگر جلوی این کسری بودجه گرفته نشود امکان یک چیزی حدود 171-175,000 میلیارد تومان کسری بودجه که تورمی هلوش حالا 40-45% به بالا به ما خواهد داد. خب اینجا این سوال مطرح می شود، آیا این خواهد شد؟ این اتفاق می افته؟ خب من اول خدمت جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر اسبق وزارت صنعت و معدن و تجارت عرض ادب و احترام دارم. جناب دکتر سلام عرض کردم، عرض ادب.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، امیدوارم که موفق باشید.
من با اجازه دوستان داخل استودیو اگر اجازه بفرمایید، چون جناب آقای دکتر غضنفری خیلی وقت ندارن، سوال رو از جناب دکتر من آغاز بکنم بعد در خدمت شما دوستان باشین. آقای دکتر غضنفری لطف بفرمایید، اگر عرایض بنده رو شنیده باشید، موضوع برنامه ما راه‌های کم خطر برای تأمین کسری بودجه 1400 هست. خب میدانید شما قطعا در جریان هستید و بحث تورم خیلی اذیت کننده هستش. محبت بکنید نظر خودتون رو راجع به این آیتم بفرمایید، سپاسگزارم.
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم. ببینید، یکی از عادتهای بد بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران اینه که معمولا اون تصویر بودجه رو پنهان میکنن و از روشهای عددسازی در حسابداری به گونه‌ای وانمود میکنن که انگار کمبود بودجه شکل نگرفت. بگذارید یک مقداری باید شجاعت به خرج بدیم، شفاف باشیم در مورد این کمبود بودجه و اگر بروز میکنه در یکی از این سالهایی که به اصطلاح داریم بودجه میکنیم، اول بپذیریم این کمبود بودجه رو، مثل پدری که مثلا چه میدونم ما 4 میلیون حقوقشه ولی هزینه هاش 5 میلیونه، خب ما 1 میلیون کم میاره. اولین کاری که نباید بکنه اینه که پنهان کردن این مقدار عدد هست که در دولت های مختلف معمولا از طریق استقراض و انتشار اوراق اسلامی یا اوراقای دیگه این رو به آینده مپول کردن، یه نوع قرض گرفتن بوده یا یه نوع از دست کردن تو جیب مردم بوده بدون اینکه مردم بدونن یا راضی باشن. پس نکته اولی که میخوام بگم شجاعت در پذیرش واقعیت ها هست. اگر یه دولتی توان در درآمدزایی، شاید حقش نباشه که شعار بده و هزینه ایجاد کنه و قول رفاه زیاد بده در حالی که درآمدشو نداره. این یه مقداری مسئولین ما رو در واقع میبره به سمت اینکه در چارچوب اونچه که بودجه اجازه میده گفتمان کنن، قول بدن و در واقع حالا فرضم که بحث انتخابات ریاست جمهوری هست بعد و وعیدای ندن که فراتر از توان بودجه باشه. در واقع میخوام بگم این علی‌رغم همه احوال منفی که داره، یه بود مثبتش اینه که ما رو آشنا کنه با اینکه دنیای اعداد و ارقام رو بپذیریم، تقسیمش باشیم
و چه دخلت نیست خرج آهسته تر. اما حالا برگردیم فرض کنیم که اینو پذیرفتن مسئولین مجلس و دولت و ابایی ندارن از بیانش و پنهانش نمی کنن. حالا خیلی خیلی ساده و در واقع بچه مدرسه‌ای بخوایم به موضوع نگاه کنیم، یعنی من دارم خودم عرض میکنم اینه که یا حتی هزینه ها رو کم کنیم یا باید درآمدها رو بیشتر کنیم. حالا اون نرخ تاثیر ارز بر بودجه که محل مناقشه دولت و مجلس بود رو من واضح نمیشم. به هر حال نرخ تاثیر ارز حالا اگر 15 میگیرن 16 میگیرن هستی فرقی به واقعیت نزدیکتر باشه بهتره. من طرفدار اون نرخ تاثیری هستم که واقعیت نزدیکتره. اما بعد از اینکه نرخ تاثیر ارز در بودجه نهایی کردم، بشکه های نفت رو هم که میشه فروخت نهایی کردم، باز کم بوده بود کم بوده درآمدها مطرح باشه. درسته که معمولا دولت ها همیشه قسمت هزینه های عمرانی رو و بودجه عمرانی قطع میکنن و صرف بودجه جاری میکنن و توسعه کشور رو عقب میندازن، ولی اینم راه حل خوبی نیست. یعنی اینم بعد مثل پدری است که به جای اینکه فکر آینده بچه‌اش باشه و براشون ملکی بخره یا خونه بخره یا براشون کامپیوتر بخره، فقط همون در حد یه غذا خوردن شبانه و لباسی که میتونه حداقل براشون بخره میخره و آیندهشون رو به خطر میندازه، اونم آینده فروشی. پس تمام روشایی که برای آینده فروشی هست رو باید ما مانعش بشیم و نهی کنیم. برمیگردم به بحث اصلی که کاهش هزینه هاست و افزایش درآمد. خیلی خیلی واضح و سرراست من خدمت شما عرض بکنم، یه چیزی داریم به اسم شرکت های دولتی، سرمایه های هنگفت و اندوخته های فراوان در اونجا وجود داره که هیچگاه متناسب با در واقع اون داراییشون نرخ بازده نداشتن. یعنی خیلی از اینا رو اگر مثلا بخوایم کوچه بازاری بحث کنیم، بفروشی بذاری بانک سود بانکیشو بگیری بیشتر از اینه که اونو الان درآمد سالانه به دولت میدن. حالا حقوق نجومی و حیات خلوت انتخابات ممکن است توش در بیاد، اما چیزیش به صاحب طرف منابع درآمدی بودجه نمیره. بعضیشون هم زیاندم میشن بخش هزینه ها، بخش هزینه ها رو سنگین میکنن. پس به طور مشخص از نمایندگان محترم مجلس هم خواهش کنم تمرکز کنم، تمرکز بیش از گذشته روی من روی دارایی های نامولد. دارایی نامولد بسیاری در دست دولت هست. من نمیگم اینا رو بفروشیم، حالا ممکنه فروش هم یه راه حلش باشه، باش مخالفتی ندارم، ولی فعال سازی دارایی های نامولد یه بحثی است که ما در جمهوری اسلامی ایران خیلی بهش کم پرداختیم. من یه مثال خیلی خیلی ساده میزنم. شما در خیلی از دانشگاه‌های کشور می‌بینید که سالن‌های متعدد دارن، کلاس‌های فراوان دارن، اتاق‌های بی‌شمار دارن. کرونا میاد، بچه‌ها میرن تو خونه‌هاشون، آموزش مجازی میشه. تمام این ساختمان‌ها خالی، هیچ درآمدی برای دولت نداره. دولت فقط یه هزینه نگهداری میده. حالا اگر این مال بخش خصوصی بود، می‌اومد از فضای خالی اینا درآمدزایی می‌کرد، کارهای مختلفی می‌کرد. نمی‌ذاشت این منابعش درآمدزا نباشن، بلکه هزینه‌زا باشن. مثل این الا ماشاءالله تو دولت داریم. الا ماشاءالله ساختمان‌ها داریم تو دولت که یکی دو نفر در یه وزارتخونه فعلا توش هستن که از وزارتخونه گرفته نشه اینا. اگر دولت شروع کنه به مچاله کردن خودش در مورد استفاده از دارایی‌های ثابت و فعال سازی دارایی‌های نامولد خودش، این در همه دولت‌ها بوده، مختص دولت‌های روحانی هم نیست. آقای روحانی هم در دولت اوران شاید کمتر توجه شده، ولی همیشه این یه موضوع کم بهش موضوع توجه قرار گرفت. مولد سازی دارایی‌های غیر بهره ور دولت میتونه تقریبا به اندازه درآمدهای فعلی یا چیزی نزدیک به اون برای دولت درآمد جذب کنه. ممکنه بگن که آقای نفر این در یک سال و دو سال امکان پذیر نیست و محقق نمیشه. اشکال نداره. یه 10% شما فعال کنیم، 20% چون کسری بودجه ما 10% یا 20% از این دارایی نامولد و مولد رو فعال کنیم، میتونن در واقع پوشش بدن بودجه رو. حالا بعد تمرکز پیدا کنه دولت و اینکه چگونه اینا رو مولد کنیم. متاسفانه سازمان خودسازی به خاطر مدیریت غلط نفر قبلی که ظاهرن کارش هم دادگاهی شده، اینها یه طرحی تو جون همه انداخته که این دارایی رو اگه از دولت بکنیم ببریم بخش خصوصی بدیم، حیف و میل میشه، به قیمت به ثمن بخش میفروشن به اقوام مقامات، نمیدونم. به هر حال یه فرهنگ خیلی بدی تو این زمینه با کمال تاسف اون فرد ایجاد کردن که اگر من بخوام دور برگردم به موضوع خودسازی ممکنه بگم آ ببین این که اصلا شکست خورده ولش کن. ولی به هر حال یکی از راهش اینه که سازمان خودسازی با اجاره دادن این اماکن یا به شکلی درآمدزا کردن این اماکن یا وارد یک مشارکت با بخش خصوصی بشه که مدیریتش دست بخش خصوصی باشه اما مالکیتش دست دولت باشه. نمیدونم روش‌هایی که درش اختلاس و درش تخلف مالی صورت نگیره میتونیم داشته باشیم و یکی از به اصطلاح ذخایری که میتونه، یکی از گنجهایی که میتونه سالهای سال به دولت در تامین بودجه کمک کنه، فعال کردن دارایی نامولد، سودزده کردن شرکت‌های زیانده، ارزش ایجاد ارزش افزوده در شرکت‌هایی که سودهای محدود میدن و کلا یه خط قرمز باید بذاریم. اگر دارایی یک شرکتی کمتر از سود بانکی و بهره بانکی سود میده، این داره در واقع برای دولت خسارت ایجاد میکنه، هزینه ایجاد میکنه. پس باید در مدیریتش تغییر ایجاد کرد، در مالکیتش تغییر ایجاد کرد، در مأموریتش تغییر ایجاد کرد، یا در واقع ادغامش کرد با یه شرکت دیگه، یا اگه در یه شرکت منفکش کرد به گونه‌ای که بشه درآمد. الان شما مثلا در مورد ما در مورد تخم مشکل داریم، در مورد روغن مشکل داریم، در مورد خیلی از نیازمندی‌های مردم مشکل داریم. حالا که اگر در واقع اینا در زبانش کلی درآمد و مزرعه داریم و کلی ما دولت هستن بلا استفاده هستن، مال استان قدس هستن خیلی خوب استفاده نمیشن، مال فلان نهاد عمومی هستن خوب استفاده نمیشن، ما به مأموریت‌های خاصی به اینا بدیم که اینا بتونن هم از اون مزارعشون استفاده کنن، هم از معادنشون استفاده کنن. چقدر معادن توی ایمیدرو هست به درست سمت که میتونه بازفعال بشه، نرخ اون حقوق دولتی بهتری ازش گرفته بشه، یا خود معادن به صورت فراوری شده صادر بشن. در واقع میخوام بگم ساده ترین روش ها که چاپ پول هست رو مجلس باید ترهیز کنه، این بسیار خطرناکه چون تورم میساز. انتشار اوراق قرضه رو باید ترهیز کنه، چون اگر یه دولتی بیش از حد اوراق قرضه منتشر کرد و بدهکار شد، دیگه در سالهای آینده واسه بهره‌هاش نمیشه باز پرداخت کرد. مثل دولتی که الان بسیار مغروزن، دولت ما همینجوری کنترل میندازه و هر کی بودجه در میاریم بعد بدیم بریم بدهی رو بدیم. من جمع‌بندی بکنم، پوچکسازی دولت، کاهش هزینه‌های دولت، بسیار از این وظیفه‌ای که پادار شدن تو بودجه اصلا هیچ خاصیتی ندارن، یه موقع به یه دلیلی پادار شدن الان کاملا میشه پاشون قطع کرد. کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهایی که به روش‌های ساده که مثلا مولد سازی دارایی نامولد میتونه کاملا برای این کسب بودجه غلبه کنه. ببخش.
بسیار ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق وزارت صنعت معدن و تجارت. از شما ممنونم که روی خط ما بودید، سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید. تشکر. خب جناب آقای دکتر امینی، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که سران داشتن در خدمت ایشون در آذر ماه فرمودن بودجه را طوری ببندید که انگار تغییری برای بحث تحریم نمیخواد رخ بدهد. حالا مضمون صحبت‌های ایشون این بود. خب الان ببینید، واقعا حالا ما به عنوان برنامه رادیو گفتگو، به عنوان زبان مردم، باید این رو مطرح بکنیم. فشاری که داره به مردم میاد زیاد است. تورم روز به روز و سال به سال بیشتر می‌شود. راهکار چیست؟ واقعا این راهکار کم کردن این بحث نقدینگی و حالا داستانی که داریم کسری بودجه چه راهکاری داره؟ سپاسگزارم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، چون یکم صحبت به درازا تو کشید و آقای دکتر غضنفری هم بماردی رو فرمودن که استفاده کردیم، ولی در مجموع مبحث بودجه توی کشور ما با توجه به ساختاری که شکل گرفته جناب فردوسی و مواردی که طی الان چند دهه بودجه ریزی در کشور اومده جلو و یک مدلی اتفاق افتاده، اتفاقی خیلی شاید بعضی از آیتماش خیلی شفاف هم هست. رای دکتر گفتن خیلی راحت تو همین گزارش بودجه سال 1400 لایحه‌ای که دولت محترم دادن خدمت مجلس، توی تر از عملیات وقتی نگاه میکنید اصلا یه بار بودجه رو بریم خیلی جالبه، با کلن درآمدهای دولت 317 هزار میلیارد تومانه، در حالی که در مقابلش هزینه‌هایی که عمدش هم هزینه قطعیه و باید انجام بده 637 تا. یعنی حتی همین الان ما تو حدود 320 هزار 319 هزار میلیارد کسری مشخص توی تر از عملیاتی داریم. یعنی این نیست، چیزی نیست که پنهان بشه، نه خیلی شفاف معلومه که توی ساختار بودجه ما این شکلی داره نشون میده.
کاملا دو برابر
همین الان مشخص. حالا دولت برای جبران این کسری چی کار میکنه؟ میره سراغ بحث فروش یا حالا تملک دارایی سرمایه و در مقابلش فروش دارایی سرمایه، که تو بحث دارایی سرمایه ما نفت، فروش نفتمون رو گذاشتیم جز دارایی سرمایه، به عنوان یک کالا نیست. خب دولت اومده رفته اونور حدود 200 هزار میلیارد تومنشو میخواد از فروش نفت جبران کنه و حالا بقیه دا یعنی 225 هزار میلیارد تومن توی دارایی‌های سرمایه‌ای میخواد درآمد کسب کنه در قبال واگذاری، مقابلش 100 هزار هم میخواد دارایی‌های سرمایه‌ای رو تملک کنه، حالا هزینه عمرانی که امسال دولت اضافه کرده. اگه تفاوت اونجا رو بگیریم ما یه حدود 125 هزار میلیاردش از کجا داریم تامین میکنیم؟ دارایی سرمایه‌ای که حالا از عمدش نفت هم.
نفت دقیق.
یه مقدارم رفته سراغ واگذاری دارایی‌های مالی، هم اوراق و مواردی که دوستان گفتن و حتی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی. دولت اونجا حدوداً 300 هزار میلیارد 298 هزار میلیارد تومان گفته من از واگذاری اونها، از واگذاری اوراق و اوراق اسلامی و سکوک و حالا هرچی که هست و بعد فروش شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از انتقال شرکت‌های دولتی حدود 95 هزار میلیارد تومان، یعنی حدوداً و بقیه موارد 75 هزار میلیارد هم از صندوق توسعه میخواد برداره، حالا اونم یه بحثی اگه بزنیم. 298 حدود 300 هزار میلیارد اونجا داریم که 100 هزار از دارایی‌هایی که سال قبل تعهد ایجاد کرده رو دولت میخواد برگردونه، یعنی 200 هم اونجا خالص میمونه. پس خیلی جالب تو طرز عملیاتی ما که 320 هزاره اومده گفته که من یه بخش از دارایی سرمایه مثل نفت و عمدهش از نفت و یه قسمتش هم از واگذاری یا شرکت ها یا اوراق میخوام تأمین بکنم. این از یه مبحث که خب حالا اگه این اتفاق بیفته یه مقدار اون بحث یا حالا چاپ پول و افزایش بدهی دولت و کسری به قول خودمون مضر، کسری مضر بودجه پیش نمیاد اگه این شکلی بریم. یه مقدار درست آینده فروشی میشه، نمیدونم اوراقی که شما دارید واگذار میکنید بالاخره تعهد دولت‌های بعد این، ولی حداقل اینه که از نظر اثرات اقتصادی اون اثراتو نداره. مجلس محترم توی یه قسمتای این ابهام دارن الان و میگن آقا فروش نفتی که ما تو بودجه امسالمون حدود 5000 میلیارد 47 هزار میلیارد دیدیم چطوری میخواد یهو بشه 200 هزار میلیارد تومان؟ و آیا اگه بحث تحریم ها بحث شرایط هم در نظر بگیم، بالاخره اینا فرایندیه، توی یه لحظه که اتفاق نمیفته که همه چیز شرایط بشه و ما برگردیم به اون تولید مثلا نفت چند میلیون بشکه. یه مقدار اینجا جای ابهامه که خیلی حال روش بحث شده. و یه مقدارم توی اون مبحث 8 میلیارد دلاری که در رابطه با ارز ترجیحی 4200 اونجا هم یه مقدار مباحث مجلس و کارشناسای تخصصی نقد دارن که اونجا هم با توجه به افزایش قیمت ارز توی این سالها با توجه به عدد بالای 20 هزار تومان و 4200 تومان این رانتی که این وسط به وجود میاد و فرصت رانت، حالا کلمه رانت من فرصت رانت میتونه یه مقدار تحت تاثیر قرار بده و از اون ور بودجه‌ای که به این شکل کسری طرز عملیاتی داره چرا ما بیایم اون به قول معروف شرایط، حالا دولت با هدف حمایت از اون 5 کالای اساسیه که قیمت حالا بعضی از اقلام ضروری نره بالا، ولی مجلس میگن که واقعا به اون هدف ما نمیرسیم، فقط یه فرصت رانتی ایجاد میکنیم که شاید خیلی سوء استفاده کنن. این اختلاف های اصلی و کلیت بودجه، ولی حالا بعد انشاءالله توی قسمت بعد من برمیگردم بحث راهکارها و ادامه مواردی که داریم.
تشکر از شما جناب دکتر امینی. خب جناب دکتر ملک‌پور نظرات از اتاریان بشنویم.
خب عرضم به خدمت شما مجددا، بسم الله الرحمن الرحیم. اول بس هم خودم و هم سایر دوستان رو به رعایت تقوا و نظم دارم و اینکه واقعا سخن امامتی. چرا من این حرف رو زدم؟ دلیل گفتن این حرفم اینه که دوستان عزیز دولتی و مجلسی، خواهش میکنم حرفایی که دارید میزنید، این حرفا شما در مقابل این حرفا مسئولید، باید پاسخگو باشید. تو جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم، تو هر جامعه دیگه هم زندگی میکردیم هر حرفی که میزدیم باید در مقابلش پاسخگو میبودیم. خب بحث کسری بودجه این بحثیه که واقعا از چندین سال گذشته خیلی وقته این بحث مطرح است و در واقع یک چالش ساختاری برای جمهوری اسلامی هستش. خب کما اینکه رهبر انقلاب سال 1397 زمانی که لایحه بودجه 98 رفت تو مجلس بحث اصلاح ساختاری مطرح کردن، همونجا هم فورس ماژور گفتن که اینو باید سریع در واقع سازوکار راهکارشو بچینید که آقا این بالاخره این مشکل رو برای همیشه حل کنید. که آقا رفتن، حالا اون زمان دولت مجلس قبلی بود، رفتن لایحه رو